بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت در صورتی که ایران برنامه اتمی خود را متوقف کند، آمریکا در زمینه برنامه سپر دفاع موشکی در اروپا بازنگری خواهد کرد. یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا گفت هدف از سپر موشکی خطر رو به فزونی ایران است و اگر برنامه اتمی ایران متوقف یا محدود شود، آمریکا در استقرار سپر دفاع موشکی خود در اروپای شرقی بازنگری خواهد کرد. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه خواستار تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی شد. خانم لیونی با اشاره به اینکه در گذشته برای جلب نظر تمامی اعضای شورای امنیت از جمله روسیه و چین در ماهیت قطعنامه مصالحه صورت گرفت، اظهار امیدواری کرد در محتوای قطعنامه جدید مصالحه صورت نگیرد. سازمان ملل متحد اعلام کرد با توجه به مسئولیت‌های جدید در عراق، قصد دارد شماره پرسنل خود در آن کشور را از 65 نفر به 85 نفر افزایش دهد. اکثر کارکنان سازمان ملل در عراق و برخی در بغداد و برخی در اربیل در منطقه کردنشین شمال کشور مستقرند. کالن پاول وزیر سابق امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد بحران اتمی ایران به طور صلح‌آمیز پایان یابد. آقای پاول با اشاره به اینکه ایران در جهت دستیابی به نیروی اتمی و شاید سلاح اتمی گام برمی‌دارد گفت به گمانم ما می‌توانیم کنترل این موضوع را به دست گیریم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد ایران اتمی می‌تواند به آغاز جنگ جهانی سوم بیانجامد. آقای بوش که در کنفرانس خبری کاخ سفید سخن می‌گفت اظهار کرد از گسترش روابط روسیه و ایران نگران نیست و به گفتگوهایش با همتای روس خود به منظور مقابله با برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد. و رهبر بوداییان تبت بالاترین نشان افتخار غیر نظامی کنگره آمریکا را از آن خود کرد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران و بازتاب آن در نشریات آمریکایی. آزادی یکی از عوامل اصلی ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس و گفتگویی در این مورد. کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن در کنفرانس خبری خود میگوید ایران مجهز به بمب اتمی برای جهان تهدید بزرگی است. و رئیس جمهوری روسیه در تهران میگوید دلایلی وجود ندارد که ایران در پی دستیابی به بمب اتمی است. با این همه روسیه همراه با آمریکا و سایر کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال تحریم‌های علیه ایران رأی مثبت داده است. پریچهره فرزان.
سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران هرچند که در چهارچوب نشست کشورهای حوزه دریای خزر بود، اما تمرکز اصلی رسانه‌ها را بر برنامه اتمی ایران و موضع ولادیمیر پوتین در مقام ریاست جمهوری روسیه قرار داد. رئیس جمهوری روسیه یک هفته قبل از سفر به ایران و هنگامی که در کاخ کرملین پس از ملاقات با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، درباره برنامه اتمی ایران گفت هیچ دلیل عینی برای اینکه ایران در پی ساختن بمب اتمی است وجود ندارد. رئیس جمهوری روسیه باز هم در تهران به همین مسئله و به صورت دیگری اشاره کرد و گفت دلایلی وجود ندارد که نشان دهد ایران در پی دستیابی به بمب اتمی است. اما رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس ویژه خبری روز چهارشنبه در کاخ سفید صحبت می‌کرد، با توجه به نظرات همتای روسیه‌اش گفت من باید مطلب را با رئیس جمهوری روسیه روشن کنم. اگر چنین است، چرا روسیه تا به حال در تصویب دو قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌ها با آمریکا همکاری کرده است؟ جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که موضع کشور خود را در رویارویی با ادامه برنامه هسته ای ایران تغییر ناپذیر می دانست گفت
If Iran had a nuclear weapon it would be a dangerous threat to world peace. We got a leader in Iran who has announced that he wants to destroy Israel.
اگر ایران مجهز به بمب اتمی شود تهدید خطرناکی برای تمام جهان است. ما در ایران رهبری را می‌بینیم که اعلام کرده خواهان نابودی اسرائیل است. در نتیجه اگر شما مایلید از جنگ جهانی سوم پرهیز کنید، چنین به نظر می‌رسد که باید از اینکه ایران دارای اطلاعات لازم برای ساخت بمب اتم باشد نیز جلوگیری کنید.
در واشنگتن روز چهارشنبه 10 اکتبر چند روز پیش از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران، شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به گزارشگر رادیو فردا گفت ما اطمینان داریم که رئیس جمهوری روسیه پیامی را که مورد نظر جامعه بین‌المللی است به رهبران ایران خواهد رساند. اینکه ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد تا بتواند بر سر میز مذاکره نشسته و هر چه را که مایل است با آمریکا در میان گذارد. روز سه‌شنبه یعنی همان روزی که رئیس جمهوری روسیه با همتای ایرانیش ملاقات کرد، تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن گفت من گمان نمی‌کنم دولت روسیه به هیچ وجه سعی می‌کند که ایران را به تولید و گسترش سلاح‌های اتمی تشویق کند. همه ما کاملاً درباره موضع خود نسبت به ایران و برنامه اتمی‌اش صراحت داشته‌ایم. ما انتظار داریم که موضعی که ما سالها درباره برنامه اتمی ایران نشان داده ایم از سوی روسیه نیز حمایت شود. موضعی که نه تنها از سوی آمریکا بلکه از سوی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت از جمله خود روسیه و آلمان دنبال می شود. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین روز سه‌شنبه 16 اکتبر درباره موضع ایران در رویارویی با جامعه بین المللی گفت که این کشور همچنان به تعهدات خود بی‌اعتنایی می کند و دلیل بسیاری از نگرانی‌های امروزه جامعه جهانی است. علاوه بر مسئله اتمی ایران، آمریکا با توجه به تهدیدهایی که از جانب سیستم موشکی ایران متصور است، مدت هاست که در پی استقرار سیستم سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک است تا بتواند خطرات احتمالی جمهوری اسلامی ایران را نفی کند. روسیه هرچند که در حال حاضر در حال مذاکره بر سر این سیستم دفاع موشکی با آمریکا است، اما رئیس جمهوری آن کشور روز سه‌شنبه 16 اکتبر در تهران گفت:
"یسلی سازدوات какую-то противоракетную оборону, то нужно исходить из нескольких составляющих. И делать это нужно вместе. Из каких составляющих? Первое.
اگر یک سیستم دفاع موشکی به وجود آید، باید بر اساس همکاری و تفاهم و بر پایه اصولی بنا شود. در درجه اول ما باید این تهدیدها را شناسایی کنیم.
رئیس جمهوری روسیه گفت در حال حاضر هیچ اطلاعات معتبری درباره منابع این تهدیدها وجود ندارد یا حداقل ما این اطلاعات را در دست نداریم. پرزیدنت پوتین گفت اگر کسی چنین اطلاعی در دست دارد باید آن را به ما نیز ارائه دهد. با وجود ابراز نظراتی که رئیس جمهوری روسیه اخیراً در مسکو و در تهران هم درباره برنامه اتمی ایران و هم درباره خطر ناشی از سیستم موشکی بیان داشته و در حقیقت جای پرسش را برای هر دو مطلب باقی گذارده است، اما قائم مقام وزیر امور خارجه روسیه در ماه ژوئیه سال جاری میلادی طی کنفرانسی در واشنگتن و در وزارت امور خارجه آمریکا ادامه همکاری کشور مطبوع خود را در زمینه پایان ساخت نیروگاه اتمی بوشهر موکول به جلب اعتماد ایران در جامعه بین المللی کرد. در حال حاضر قرار است طی چند هفته آینده مدیران ارشد سیاسی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از جمله روسیه در طی نشست‌های متن لازم را برای تهیه سومین قطعنامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده کنند. تحریم‌هایی که ابعاد گسترده‌تری را درباره سازمان‌ها و داد و ستدهای دولت ایران و همچنین برخی از افراد در بر خواهد داشت.
واکنش جورج بوش به سخنان ولادیمیر پوتین در سفر به ایران در گزارش پریچهره فرزان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران و گفتگوهای او با رهبران جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که روزنامه‌های آمریکا به آن پرداختند. نکته‌های عمده برخی از گزارش‌هایی که در این باره منتشر شده است را می‌توانید در گزارش تارا عاطفی بشنوید.
نیویورک تایمز که عکسی از ولادیمیر پوتین و محمود احمدی نژاد را در صفحه اول خود و عکس دیگری از آنها را هنگام عبور از برابر دیواری با نقش‌های سربازان ایران باستان چاپ کرده است، با نقل نظر رهبر روسیه که استفاده از زور در منطقه غیرقابل قبول است می‌نویسد: او این موضوع را زمانی عنوان می‌کند که آمریکا حاضر نشده است توسل به یک عمل نظامی برای متوقف ساختن برنامه اتمی ایران را رد کند. ولادیمیر پوتین نخستین رهبر کرملین است که از سال 1943 به ایران سفر می‌کند. در آن زمان استالین همراه با وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و روزولت رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس زمان جنگ در تهران حضور یافت. نیویورک تایمز سخنان پوتین را نشانی از اختلاف او با آمریکا نسبت به گستره تهدید ایران و ابزار مقابله با آن می‌داند. ایستادگی روسیه در تصویب تحریم‌های دیگری علیه ایران در سازمان ملل متحد را یادآور می‌شود و می‌نویسد پوتین نگرانی‌های ایالات متحده، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در مورد ایران را زیر سوال کشید. نیویورک تایمز می‌نویسد ایران روی روسیه و چین که روابط تجاری مهمی با آنها دارد حساب می‌کند که از قدرت وتوی خود برای مخالفت با وضع تحریم‌های دیگری در شورای امنیت استفاده کنند. واشنگتن پست می‌نویسد ولادیمیر پوتین در دیدار از تهران مخالفت خود را با هر حمله نظامی علیه ایران تکرار کرد و اضافه کرد مقام‌های غربی سفر پوتین را زیر نظر دارند تا ببینند آیا او از ایرانیان که نگران برنامه اتمی خود هستند امتیازی گرفته است یا نه. واشنگتن پست می‌نویسد هرچند روسیه دو دور تحریم‌های ملایم در شورای امنیت را امضا کرده اما پوتین نسبت به تحریم‌های سخت‌تر بدگمان است. او روز دوشنبه پیش از آن که راهی تهران شود در آلمان گفت تهدید کردن کسی و در مورد فعلی رهبری و مردم ایران راه به جایی نخواهد برد. واشنگتن تایمز نیز می‌نویسد رئیس جمهوری روسیه در تهران علیه حمله نظامی به ایران هشدار داد و روزنامه دولتی ایران نیوز نوشت واقعیت حضور پوتین در ایران شاهدی است بر اینکه سیاست غرب برای منزوی ساختن ایران شکست می‌خورد و می‌تواند یک پیروزی برای دیپلماسی ایران تلقی شود. واشنگتن تایمز می‌نویسد محمود احمدی نژاد برای ناکام ساختن هدف‌های آمریکا به یک سلسله اقدامات دیپلماتیکی تهاجمی دست داده، در جستجوی متحدانی برآمده و هم با دولت‌های مانند کوبا و ونزوئلا که دشمن آمریکا هستند و هم با برخی از متحدان سنتی آمریکا وارد معامله شده است.
سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران و بسته به آن در نشریات آمریکایی در گزارش تارا عاطفی. فرماندار ایالت کالیفرنیا آرنولد شوارتزنگر روز یکشنبه گذشته طرح لایحه‌ای که از سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگان کالیفرنیا در شرکت‌های غیر آمریکایی که با ایران به مبادله بازرگانی اشتغال دارند جلوگیری می‌کند را به امضا رساند. این لایحه از 2 ژانویه 2008 به صورت قانون در ایالت کالیفرنیا به اجرا درخواهد آمد. فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
لایحه 221 که چندی پیش توسط نماینده مجلس ایالتی کالیفرنیا و رئیس هیئت رسیدگی به سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگان در این ایالت جول اندرسون به قانونگذاران ارائه شد، از سرمایه‌گذاری بیش از 24 میلیارد دلار از حقوق بازنشستگان کالیفرنیا در 300 کمپانی غیر آمریکایی که به مبادله بازرگانی با ایران اشتغال دارند جلوگیری می‌کند. آقای آرنولد شوارتزنگر بلافاصله پس از امضای این لایحه به خبرنگاران گفت این یکی از غرورآمیزترین لحظات حرفه‌ای من محسوب می‌شود. سال گذشته من لایحه‌ای را به امضا رساندم که مخالفت ما را بر علیه رفتار غیر انسانی و کشتارهای دست جمعی مردم سودان نشان می‌داد. امسال خوشبختم که از طریق امضای لایحه منع سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که با ایران در حال معامله هستند از پیشروی تروریسم جهانی جلوگیری می‌کنم. در این جلسه مبتکر طرح این لایحه آقای جول اندرسون به خبرنگاران گفت پول برای تروریسم حکم شیر مادر را دارد. در دنیایی که نیاز شدیدی به رهبری دارد ما به فرماندار کالیفرنیا افتخار می‌کنیم که امروز ثابت کرد که شهامت این رهبری را دارد. آقای جول اندرسون در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا درباره اثرات تبدیل این لایحه به قانون چنین گفت. با امضای فرماندار شوارتزنگر این لایحه به شکل قانونی از ژانویه سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. مسئولین سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگی کارمندان دولت، معلمین و ماموران آتشنشانی در کالیفرنیا در آن زمان با ارسال نامه یا اعلامیه‌ای از شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران به مبادله بازرگانی اشتغال دارند می‌خواهند تا سرمایه‌های مذکور را از این شرکت‌ها بیرون بکشند. این شرکت‌ها در عرض 3 روز بایستی یک طرح جامع در مورد چگونگی بیرون کشیدن این سرمایه‌ها ارائه کنند و پس از آن 1 سال وقت خواهند داشت تا این طرح‌ها را عملاً پیاده کنند. در طول این مدت این شرکت ها موظفند تا هر 4 ماه یک بار گزارش های مبنی بر پیشبرد طرح و فعالیت های خود به مقامات مربوطه ارائه دهند. در صورت عدم موفقیت این شرکت ها سهام آنها از طریق هیئت رسیدگی به فروش خواهد رسید. بنابر اظهارات آقای جول اندرسون، عمل عدم سرمایه گذاری حقوق بازنشستگان از همکنون در بعضی از این شرکتها آغاز شده است، اما برخی دیگر از این شرکتها به خاطر پیچیدگی روابط آنها با جمهوری اسلامی ایران به آسانی موفق به انجام این کار نخواهند بود. در این شرایط هیئت سرمایه گذاری حقوق بازنشستگان کالیفرنیا را بیدرنگ از این شرکتها بیرون خواهد کشید. آقای اندرسون در پایان این گفتگو به رادیو فردا گفت که انتظار می رود تا آخر سال آینده مبلغی بیش از 10 میلیارد دلار از شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران به مبادله بازرگانی اشتغال دارند بیرون کشیده شود. ناظران می گویند تصویب این لایحه در کالیفرنیا موجب تشویق دیگر ایالات آمریکا برای وضع قوانینی مشابه خواهد شد.
فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و 3 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
چنانچه در خبرهای روزهای گذشته شنیدید، قرار است یکی از عوامل اصلی ترور 4 نفر از رهبران و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس در 15 سال پیش آزاد شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه گذشته دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه اعلام کرد که کاظم دارابی از عوامل اصلی ترور 15 سال پیش در رستورانی با نام میکونوس در برلین همراه با عباس رائل همدست لبنانی وی حداکثر تا 2 ماه و اندی دیگر از زندان آزاد می شوند. در پی کشته شدن 4 تن از رهبران و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران یاد شده، کاظم دارابی و عباس رائل دستگیر و سپس در یک محاکمه طولانی به 25 سال زندان محکوم شدند. حال پس از گذشت 15 سال از این ترور، دادستانی کل آلمان آزادی این 2 تن را استناد به یک تبصره قانونی کرده که میگوید هر خارجی که در آلمان به 25 سال زندان محکوم شود، پس از گذراندن 2/3 از محکومیت خود از این حق برخوردار است که به کشورش بازگردانده شود و بقیه زندان خود را در آنجا سپری کند. در پی این تصمیم دادستانی کل آلمان، خانواده قربانیان، برخی از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری و همینطور شورای مرکزی یهودیان در آلمان نسبت به آزادی زودهنگام این 2 تن به ویژه کاظم دارابی اعتراض کردند. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل هم به نوشته هفته‌نامه درشپیگل در یک تماس تلفنی از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است کاظم دارابی به این شرط آزاد شود که جمهوری اسلامی اطلاعاتی در مورد محل اقامت و سرنوشت رون آراد، خلبان ناپدید شده اسرائیلی در 21 سال پیش در لبنان در اختیار بگذارد. خانواده رون آراد هم روز گذشته در دیداری با خانم مونیکا هارمز دادستان کل آلمان در شهر کارلسروهه خواسته مشابهی را مطرح ساخت. پاسخی که اما دریافت داشتند همان تبصره قانونی است که درباره آن گفته شد. مخالفان آزادی زودهنگام کاظم دارابی از جمله ولفگانگ ویلاند، وکیل خانواده قربانیان ترور در رستوران میکونوس، معتقدند تبصره‌ای که دادستانی کل آلمان به آن استناد کرده شامل حال کاظم دارابی نمی‌شود، چرا که پس از اخراج دارابی از آلمان به این نه تنها بقیه زندان خود را در کشورش ایران نخواهد گذراند، بلکه از وی به عنوان یک قهرمان هم استقبال خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان را شنیدید. در مورد اعتراض ها نسبت به خبر آزادی زود هنگام یکی از عوامل ترور در رستوران میکونوس، در سپتامبر 1992 رهبران حزب دموکرات کردستان ایران که در برلین حضور داشتند، در بعد از ظهر یک روز پنجشنبه در رستوران میکونوس به منظور ملاقات با دیگر ایرانیان فعال سیاسی گرد هم آمدند. این افراد هنگام صرف شام مورد حمله قرار گرفتند و از 9 نفر حاضر بر سر میز شام 4 تن کشته شدند. پرویز دستمالچی یکی از کسانی است که از واقعه میکونوس جان سالم به در برد. تارا تفی در گفتگویی با پرویز دستمالچی نظر او را در مورد خبر آزادی آقای دارابی جویا شده است.
تنها آقای کاظم دارابی کازرونی نیست که آزاد میشه. عباس رایل هم قرار آزاد بشه. هم دارابی و هم رایل هر دو محکوم به بیش از 15 سال زندان بودن. یعنی در آلمان حکم ابد به اون معنا وجود نداره، حد اکثر مجازات 15 ساله، ولی اونایی که جرمشون بسیار سنگینه بعد از 15 سال آزاد نمیکنن، اینا رو نگه دارن. اما علت اصلی آزادی هر دو نفر مربوط به این میشه که در آلمان قانونی هست که مربوط فقط به دارابی و یا غیره نمیشه، قانون جزایی آلمان، در رابطه با این که اگر مجرمی دو سوم از دوران محکومیتش رو در زندان گذروند، میتواند قانونا خودش یا وکیلش به دادستانی درخواست بده و در صورت تصویب از زندان آزاد میشه. آنچه که در رابطه با آقای دارابی و عباس رایل انجام گرفته این استش که اینها دو سوم از مجازاتی رو که براشون تعیین شده بود سپری کردن و درخواست دادن و دادستانی آلمان این رو پذیرفته. اما اشکالی رو که من به این جریان میگیرم، اون مورد قانونی نمیگوید که حتما موقع که دو سوم از زندانشون رو سپری کردن باید آزاد بشوند، بلکه میگوید دادستانی میتواند توافق بکند. و در مورد این دو نفر من فکر میکنم به خاطر امتیازی رو که میخواهند به آلمان بدهند این کار انجام گرفته، چون معمولا حتی این مسئله در مورد زندانیان ارتش سرخ آلمان، گروه معروف به بادر ماینهوف، که بیش از دو سوم از زندانیشون رو گذرونده بودن، برخی از اونا موقع که درخواست آزادی کردن و بخشودگی کردن از اونا خواسته شد که رسما و علنا اظهار پشیمانی بکنن و از بازماندگان کسانی رو که به قتل رسیدن در اثر فعالیت‌های گروه بادر ماینهوف عذرخواهی بکنن. و چون چند تن از اونها چنین کاری رو نکردن، در نتیجه آزادشون نکردن. در رابطه با آقای کاظم دارابی کازرونی و عباس رایل باید گفت که این دو هرگز در درون دادگاه و بعد از اون و تا کنون هرگز اظهار پشیمانی از آنچه رو که کرده بند و 4 نفر رو به قتل رسوندن نکردن و هرگز از خانواده مقتولین عذرخواهی نکردن.
نخست وزیر اسرائیل ظاهرا در یک تماس تلفنی گفته میشه که از آنگلا مرکل خواستن که دارابی رو به این شرط آزاد کنن که ایران یه اطلاعاتی در مورد سرنوشت رون آراد، اون کمک خلبان ناپدید شده اسرائیلی، در اختیار اسرائیل بذاره.
بله، این صحبت هم جدید نیست. در حدود 5 سال 6 سال این صحبت همواره وجود داشته. مذاکرات زیادی هم 3 سال پیش در این مورد انجام گرفت و شایعاتی هم در 3 سال پیش منتشر شد. روزنامه ها نوشتن که گویا این تعویض، حالا تعویض اطلاعات با دارابی و یا تعویض رون آراد با دارابی، میخواد انجام بگیره به احتمال قوی، که بعداً به وقوع نپیوست و اکنون آزادی عباس رایل و آقای کاظم دارابی بی توجه به مسئله رون آراد به خاطر این موقعیت قانونی، و من فکر میکنم علاوه بر این مسئله قانونی برگ سبزی است، در سبزی است که آلمان به جمهوری اسلامی میخواد نشون بده این دو رو آزاد کردن.
آقای دستمالچی، شما که خودتون از نزدیک اون ماجرا رو، ماجرای ترور رستوران میکنس و شاهدش بودین، نقش دقیق آقای دارابی چی بود؟
آقای دارابی مسئول اصلی تدارکات برای ترور در شهر برلین بود. گروه تروری رو که در عملیات شرکت داشت به غیر از آقای عبدالرحمن بنی هاشمی که بعداً از ایران اومد و ایشون فرمانده تیم عملیات و ضربت بود، به غیر از ایشون بقیه افراد تیم رو آقای کاظم دارابی کازرونی سازماندهی کرد و در برلین و خونه شخصی خودش رو به عنوان خونه تیمی و محل اقامت اینا در اختیار گروه تیم ضربت گذاشته بود، به اضافه اینکه خونه دیگری رو که کلیدش در دست کاظم دارابی بود. کاظم دارابی بنابر اسناد و مدارک اثبات شده در دادگاه مأمور وزارت اطلاعات و امنیت ایران و عضو سپاه پاسداران هست و با کنسول ایران در برلین آقای امانی فرانی در اون زمان ارتباط مستقیم داشته و از ایشون دستوراتش رو میگرفته و به اضافه اینکه با آقای حسن جوادی افسر وزارت اطلاعات و امنیت ایران در شهر بن ارتباط داشته. کاظم دارابی مسئولیتش در رابطه با قتل میکنوس بسیار سنگین هست، سازمانده اصلی قتل هست که بعداً آقای بنی هاشمی از ایران میاد و این به عنوان فرمانده تیم عملیاتی رو که دارابی درست کرده بود ضربه نهایی رو در رستوران میزنه و 4 نفر رو به قتل.
کاهش نرخ آزادی یکی از عوامل اصلی ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونس در گفتگوی تارا عاطفی با پرویز دستمالچی یکی از بازماندگان این واقعه.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 26:34 بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می کنید. صندوق بین المللی پول پیشبینی خود را در مورد اقتصاد جهان در سال جاری و سال آینده اعلام کرد. بر این اساس نرخ رشد اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
صندوق بین المللی پول IMF روز چهارشنبه در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود پیش‌بینی کرد اقتصاد جهانی در سال 2007 5.2% و در سال 2008 4.8% رشد کند. با این وصف رشد اقتصاد جهانی در سال جاری نسبت به سال گذشته 0.2% کاهش خواهد یافت. صندوق بین المللی پول میگوید رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده تنها 1.9% خواهد بود که نتیجه بدترین رکود در بخش مسکن در 16 سال گذشته و بحران وام‌های مسکن در این کشور است. این در حالی است که بانک مرکزی ایالات متحده در ماه سپتامبر نرخ وام‌های مسکن را به 4.75% کاهش داد. اما بزرگترین نگرانی این است که بحران در این بخش ها مردم و شرکت ها را وادار به کاستن از پرداخت هایشان کند که در این صورت اقتصاد آمریکا بحران زده تر خواهد شد. چنانچه پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت اقتصاد آمریکا در سال جاری به وقوع بپیوندد، می توان گفت اقتصاد این کشور در 5 سال گذشته بدترین وضع را تجربه کرده است. اما در اروپا صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند رشد اقتصاد آلمان به 2.4% در سال جاری کاهش یابد و این میزان برای سال آینده 2% خواهد بود. انتظار می رود ژاپن نیز با کاهش نرخ رشد خود به 2% روبرو باشد که در سال آینده این میزان 1.7% خواهد بود. نرخ رشد برای اقتصاد قدرتمند چین در سال جاری 11.5% پیش بینی شده است که در سال آینده به 10% کاهش خواهد یافت. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول نرخ رشد کشورهای هند و روسیه در سال جاری به ترتیب 8.9% و 7% خواهد بود. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول یکی از خطراتی که رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کند افزایش قیمت نفت است. قیمت نفت در آمریکا در هفته جاری به بیش از 87 دلار برای هر بشکه رسید.
کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته در گزارش حسام مهدوی. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. پارلمان ترکیه روز چهارشنبه اجازه ورود نیروهای ترکیه به شمال عراق برای حمله به مواضع حزب کارگران کردستان PKK را صادر کرد. رأی روز چهارشنبه پارلمان ترکیه به ارتش این کشور اجازه می‌دهد برای مقابله با شورشیان PKK به مواضع آنها در شمال عراق حمله کنند. شورشیان از شمال عراق به خاک ترکیه حمله می‌کنند. مقامات روسیه گفتن آمریکا پیشنهاد تازه‌ای در زمینه استقرار سپر دفاع موشکی این کشور در اروپای شرقی به روسیه نداده است. آمریکا قصد دارد یک سیستم دفاع موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان راه اندازی کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات خواهد کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را می‌توانید تا نیم ساعت